به دو دلیل خاص هم بوده که امام این بحث شبکه وکالت رو راه اندازی میکنن. یکی همین بحث چون تحت کنترل دستگاه حاکم بودن و به راحتی نمیتونستن با مردم ارتباط برقرار کنن، و از همه مهمتر این که داشتن زمینه رو برای دوره غیبت امام زمان عجل الله آماده میکردن، زمینه چینی میکردن که از این به بعد دیگه شرایط راحت نیست که شیعیان بخوان با امام به راحتی ارتباط برقرار کنن، و میخوان نشون بدن که خود این شیعیان دیگه به این جایی رسیدن که بتونن مستقل تر حرکت بکنن و اینکه خیلی وابسته نباشن، شاید از نظر فکری اعتقادی، چون از بعد از امام حسین علیه السلام به ویژه در دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق، شیعیان و جامعه اسلامی به یک رشد فکری و عقیدتی رسیده بود و میتونست مباحث رو تقریبا اصلا تشخیص بده، خیلی نیازی به این نبود که به طور مستقیم بخوان با خود امام در ارتباط باشن، گرچه که امام در ایام متعدد مثل ایام حج با مردم ارتباط داشتن، یا حالا نامنگاری هایی که با ایشون میشد و ایشون به این سوال ها پاسخ میدادن از طریق وکلاشون. و ما در موسوعه امام جواد داریم در این کتاب که نام 63 نفر نقل شده که با امام مکاتبه داشتن و امام به طور خاص به سوالات اینها پاسخ میدادن. شاید به نظر من بشه یکی از دلایلی که گفت چرا تو برهه تاریخی به امام جواد علیه السلام جواد میگفتن این باشه که سعی میکردن از این طریق این صفتشون رو گسترش بدن.
پس بعد از امام رضا علیه السلام در واقع شیبی جامعه اسلامی میگیره، جامعه شیعه میگیره برای آماده سازی بستر برای ظهور امام زمان و آمادگی اجتماعی مسلمان ها برای مواجهه با مسئله غیبت که یکی از دلایلش میتونه همین باشه. من رو فکر میکردم وسط صحبت شما شاید سن کم امام جواد هم برای به امام رسیدن یک مقدمه چینی برای همون ماجرای غیبت امام زمان باشه
که در 5 سالگی خودشون به مقام امامت میرسن.
اون خودش باید یه سابقه ای می بود قبل از امام زمان که خاطره ای آره خاطره ای در جامعه اسلامی بوده باشه که ما قبل از این هم داشته ایم. خیلی نکته ظریفی بود. خب اجازه بدید شما که من از شاعران جلسه تقاضا کنم شعر برامون بخونن و حتی دیره و زودتر این کارو میکردیم، ببخشید دیگه بحث پیش آمد و حرف آورد و خیلی هم امشب شب مفیدی بود. فکر میکنم شنوندگانی که همراه ما بودند خیلی نکات جذابی شنیدن، نکات مفیدی. خدا کنه که شاعران جوان هم بینشون بوده باشن و این نکاتی که گفته شده بتونه به باورشون نزدیک بشه و در شعرشون راه پیدا کنه، که شعر ما اینقدر در حوزه شعر آینی به خصوص در باب شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام عمومی رفتار نکنه و هر شعر با اشارات، با مصادیق تاریخی و با تأثیر خاص از ویژگی‌های ائمه نوشته بشه که نشه یک شعر رو برای هر مناسبتی خوند و به راحتی با استقبال و پذیرش هم روبرو بشه. خب اجازه بدید من از جناب شرفشاهی عزیز خواهش کنم از جناب بلبل شروع میکنیم چون دیر وقت هم رفتیم سراغشون، اینجوری جبران کنیم.
یک غزل تقدیم حضورتون میکنم تحت عنوان راز پرپرم. آینه های باورم تقدیم باران، آینه های باورم تقدیم باران، آوازهای هنجرم تقدیم باران. خیلی ترانه در سکوت لاله پژمرد، آلاله چشم ترم تقدیم باران. بر قله های آسمان پرواز جان داد، شهبالی از بال و پرم تقدیم باران. سرچشمه خورشید را باور نکردند، خورشید چشم دیگرم تقدیم باران. من با سکوت دلبرانه دل سپردم، اینک گلوی اسقرم تقدیم باران. راز سبوی هنجرم را بوسه ای برد، نجوای راز پرپرم تقدیم باران. دیدی که جان شعله را سوزاندم ای جان، آتش فشان دفترم تقدیم باران. درود بر شما.
بسیار عالی، درود بر شما. من داشتم صحبت میکردم البته. خب موسیقی هم چون ادامه پیدا میکنه، خب به ترتیب بیر میگه جناب دکتر سعیدی راد برام شعر بخونن که خیلی خوبه، فرصت خوبی برنامه صورت ماهوارها خدمت ایشون بودیم، شعر قشنگی برام خون بنیم شبا.
اگر
مشتر
اجازه
بفرمایید
من قطعه
ادبی بخونم. بسیار خوب،
شهادت امام جواد
خیلی خوبه. بفرمایید.
باد تندی ناله کنان در کوچه های شهر می چرخد و خبرهای ناگوار را می پراکند. ناگهان دلم در قطره های باران تکثیر می شود و در سوگ جوانترین امام معصوم به مهمانی لحظه های پاییزی می رود. چشمهای بیتابم در کوچه های غمزده کاظمین سرگردان به هر سو می دوند. بغض غریبی گلوی کلماتم را می فشارد. با خود می گویم کلمات لالند، واژه ها سرگیجه گرفتند و نمی توانند عمق فریادهایم را به گوش روزگار کر برسانند. ای نهمین امام روشنایی، دیر زمانی است که در بین ما نیستی، اما تأثیر حضور اردیبهشتیت در سلولهای تاریخ جریان دارد و زمین چقدر حقیر بود که نتوانست بیش از 25 بهار گرمای شکوه تو را درک کند. ام الفضل چقدر کوردل بود که میپنداشت با یک خوشه انگور میشود جلوی انتشار اندیشه های زلال تو را گره. سراغت را از نخل‌های موپریش بغداد گرفتم. اندوه تو کمر آنها را شکسته بود. یکی که شاهد آخرین لحظه‌های تو بود شاعرانه نوحه سرداد، می‌خواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت. گاهی با خودم فکر می کنم که بودن مصیبت بزرگی است و رفتن رهایی است و رسیدن به آرامشی ابدی. نمی دانم این صدای نوح خان است یا باد که به یاد لبهای خشکیده‌ات از رگهای کوچه بالا می رود. مظلوم تر از جواد بغداد نداشت. بعد هم صدای صاعقه‌ای به گوش می رسد و به یک بار بغض شاعری می ترکد. غریب بود و غریبان جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. حالا هم دسته ای کبوتر در آسمان می چرخند، درست در همان جایی که سه روز با بالهای خستهشان برای بدنت سایبان ساخته بودند.
احسن، سپاس گزارم. سپاسگزارم جناب دکتر سعیدی راد، ممنون از متن ادبی که خوندید. خوب بود، فاصله کمی تا شعر داشت. با قابلیت های شعر شدن رو داشت. این مرد تو زبانش اگه این مقدار دستکاری بشه یک شعر سپید خیلی خوب ازش در میاد.
برخ شعر و شعر منصوره و اون نصر شاعرانه که
بله میگم فاصله کم بود، میشه خیلی راحت با این نوع نگاه. و چقدر ممنونم از این که مصداقی شد برای گفتاری که امشب خودتون داشتید و دیگر دوستان گفتن. اشارات مستقیم و غیر مستقیم یک روایتی رو تایید میکرد که مختص شخصیت امام جواد علیه السلام بود. بسیار عالی بود. خب جناب شرفشاهی عزیز دیگه نوبت شما سلام هست رو
من یه اشاره بکنم به این که حالا طبق کتاب های ارشاد شیخ مفید بهار تو حرف الوغول و دیگر کتاب ها حضرت امام جواد لقب‌های متعدد دیگری هم داشتند و یکی از لقب‌های معروف ایشون تقی هست و اشاره پرهیزگاری ایشون داره. من چند تا شعر دارم، یه شعر کوتاه سپید تقدیم میکنم به لحاظ این که به لحاظ که تحقیقی که من داشتم تعداد کارهای کلاسیک درباره اون حضرت بیشتره تا کارهای نوسروده و یک ربایی. و سلام
بسیار بفهم.
شگفت چشم فرو پوشیدی، شگفت چشم فرو پوشیدی، آنگونه که شگفت طلوع کردی و جهان را میهمان کردی به عشق و نور و آینه. کوتاه زیستی اما زیبا تا تقوا از تو آوازه گیرد و تقی نامی باشد و پیامی از تو به یادگار و سزاوار. بر آن مه دست گیر روز عرصات، آراسته از خوبی و از زنده صفات، بر ماه نهم امام بخشنده تقی، بر نور جواد آل طه سلام.
سپاسگزارم جناب شرفشاهی عزیز، چه حال خوبی به ما دست داد. کاش زودتر این کارو میکردیم ها. شعرخوانی در میانه گفتگو خیلی میتونست انرژی خوب بهمون بده و گفتگو رو لطیفتر پیش ببریم.
آره
خب اینم یک جور میشه تعبیر کرد، همین حسن ختام میشه، چون وقتی چندانی نداریم، 5-6 دقیقه فرصت داریم که کلام رو به پایان ببریم. خانم دکتر شما البته که بحث تمام نمیشه، ولی در این فرصت که خدمتون بودیم برای که جمع ببندید یکی دو جمله بحث رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خواستم اگه اجازه بدین من کلامم رو با یک روایت زیبا از امام جواد علیه السلام به پایان برسونم که ایشون فرمودن رو کردن به خداوند از عمق دل بهتر از خسته کردن اعضای بدن است. این روایت در تایید روایات متعددیه که ما داریم، یک ساعت تفکر بر طرف هزار سال عبادته. ایشون هم به نوع دیگری دارن به همین نکته مهم تایید میکنن که شناخت اصلی ترین پایه و رکنی هستش که یک مسلمان باید ابتدا بهش بپردازه، چون وقتی ما مسلمان هم میشیم ابتدا بحث اصول دینمون مطرحه، یعنی مباحث شناختی و عقیدتی، پس از اون فروع دین میاد بسن. که تو قرآن هم وقتی همه جا اول می شوند الذین آمنو، بعد در کنارش میاد عمل و صالحات.
بله.
با این ایمان باید بر مبنای شناخت باشه تا انشالله بتونه سعادت دنیا و آخرت رو نصیب مکنه.
سپاسگزارم. چه ظریفی بود. البته از این ایمان تا اون رفتار مذهبی یه فاصله است که این فاصله رو به شکل طبیعی همونجی که جواد بودرزی در میانی صحبتشون گفتن اون رحمت و محبت پر میکنه، چون حتما محبت مذهبی پشتوانش درک و شناخت و معرفت هستش. خب نهوجت رسام علی گودرزی عزیز، شما کلام پایانی بفرمید.
بزرگوار هستید. گرچه حالا خیلی مصدع شدیم ولی خیلی نکات هم باقی موند. من حالا یک نکته رو تو یکی از کتب برخوردم از روایت درباره امام جواد علیه السلام، حیفه من این نکته رو حداقل
بفرمایید.
این یکی از عالمان و راویان عالی مقام از بخدشون اون مقطع زمانه امام رضا علیه السلام، زمان آقای امام جواد، جناب علی بن جعفر هست که ایشون مزار و مرقدشون در قم هست، گلزار شهدا، خیلی شخصیت بزرگ و عالمی هم بودن و جالب ایشون برادر امام کاظم علیه السلام، یعنی به عبارتی عموی پدر امام جواد. بعد حالا این کتابی که نقل کرده بود این نکته رو، یک باری که در حالا مجلسی بودن امثال اینها، از دور میبینن فرزند بسیار خرد سال امام رضا علیه السلام رو، شاید مثلا 3-4 ساله بودن امام جواد علیه السلام و ایشون صاحب شأن و صاحب مقام و به لحاظ سنی خیلی فاصله زیادی هم داشتن، دارن سراسیمه، یعنی حتی نه اون چنان مرتب و با لباس رسمی و خیلی با خضوع و احترام میان با این طفل خرد سال برخورد میکنن، خیلی محبت میکنن و خیلی با تواضع تمام. بعد جالبه وقتی برمیگردن و این مجلس تمام میشه، چند نفر از اطرافیان یه نوعی ملامت میکنن، سرزنش میکنن که شما چرا با این شأن، شما عموی پدر ایشون هستید، شأن سنی خیلی از شؤون دیگه، شما آدم صاحب احترام، این نوع عرض به خدمت شما برخورد با این طفل خردسال، حکمتش حرف چه بالاخره وجهی داره که در پاسخشون مطرح میکنه که شما مقام امامت رو متوجه نمیشید چیه، تمام این اوصاف و ویژگی هایی که در مورد من علی ابن جعفر گفتید همه اینها درست، ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشد من پیش خدا لیاقت امام بودن رو پیدا کنم. و اینکه شما ببینید همین طفل خردسال امامه بعد از امام رضا علیه السلام، نشون میده که در مقابل اون هیچ کدوم از این اوصاف قابل ذکر نیست. و خیلی برای من جالب بود، گفتم که مهمان کنم شنوندگان ارجمند رو در این آخر برنامه.
انتخاب خیلی خوبی بود، سپاسگزارم از شما. و تقریبا دیگه وقت برنامه پایان رسیده، سپاس از همه حاضران این گفتگو و مهربانانی که قبول کردن در امشب حضور پیدا کنم. من پیش از اون که شعر پایانی رو بخونم، جناب دکتر سعیدی شما نکته خاصی، خیلی خلاصه باید بگید.
کمتر از 30 ثانیه.
بفرمایید.
یک جنبندی اگر اون بحث کمی از شعر شد، ولی نکات خیلی خوبی مطرح شد. من اگه بخوام یک جنبندی بکنم، رو سه نکته تاکید دارم. یک، مطالعه بیشتر شاعران به زندگی ائمه خیلی دقیق‌تر بپردازن که بتونه اون در شعرشون منعکس بشه. دو، بپردازن به شعر سفید آیینی که اونم خیلی تعدادش کمه. سوم، نثر ادبی آیینی که اون هم خیلی کمتر از شعر به اصطلاح سفید بهش پرداخت میشه. همه رو دعوت میکنن به این زمینه.
جلب توجه کردن به این که قالب‌های مختلف، فرم‌های مختلف شعری میتونه برای بیان این اعتقاد و موضوع آینی مذهبی حتما استفاده بشه. سپاسگزارم از همه دوستانی که هستن و لطف کردن امشب بودن و بحث خیلی خوب و مفیدی داشتیم. من برای پایان بخشیدن به برنامه از سید حمیدرضا برقعی که جوان خیلی خوبی است در حوزه شعر آینی و بارها گفتم که ایشون همت کرده و فقط شعر آینی گفته تا امروز و شعر خوبی هم هست از بچه قوم، شعری که نزد امام جواد علیه السلام کردن براتون میخونم و برنامه رو به پایان میبریم. عاشقی را به وجد میاری، یوسفانه تبسمی داری، به کدامین ولی رفتی که چهرهی سبز و گندمی داری. وصف آینه کار شاعر نیست، از لب خود شنیدنی هستی، کاش می شد خودت بگویی که از خودت چه تجسمی داری. مرهم و زخم در نگاه شماست، حلقه اتحاد خوف و رجاست، بر سر مهربانی چشمت مژه‌هایی تهاجمی داری. با یقین می رسم به این معنی، 14 نور واحدی، یعنی عشق از هر نظر خودت هستی، با خودت چه تفاهمی داری؟ کفر را جذبه های لبخندت چاره نیست جز مسلمانی. خنده کن یا مکارم الاخلاق، معجزات تبسمی داری. خدا نگهدار.
در شب و شب زندگی همراه شبانه شما خوبان شرمنده هستیم با رادیو گفتگو. اما در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که به موضوع حق و ناس میپردازه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون تلاوت کردیم راجع به این که خداوند ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمیگیره. مصادیق حق و ناس رو قبلا گفتیم خیلی زیاده، لذا خدا از این حقوق نمیگذره. اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده، باید پاسخ بده. من یکی دیگر از این مصادیق رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی مصداق مهمیه در جامعه ما و باید نسبت بهش دقت بکنیم. کسی که نسبت به خانواده خودش کوتاهی بکنه، نسبت به همسر خودش کوتاهی بکنه. یه خانمی وظیفه زن بودن و مادر بودن و همسر بودن رو خوب رعایت نکنه. یک مردی وظیفه شوهر بودن، مرد بودن و پدر بودن رو تو خونه خوب رعایت نکنه. بعد اینها باعث بشن که در منزل حق دیگری ضایع بشه. خب این ظلمه. این مصداقی از ظلمه. یا پدر و مادر دقت نکنن در تربیت فرزندشون. خب این ظلمه. کوتاهی بکنن. بنابراین خداوند از این ظلمها نمیگذره. نمونه ای رو عرض کردیم. در خصوص خانه و خانواده. در خصوص وظایف زن و شوهر. حالا باید ببینیم مصادیق ظلم به چه گونه است. هر کس این مصادیق رو میتونه پیدا بکنه و نسبت بهش باید دقت بکنه. انشالله که خداوند به ما کمک کنه، توفیق بده، بتونیم این حقوق رو بشناسیم و این حقوق رو به خوبی انشاءالله انجام بدیم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
امیدوارم دلتون لبریز و آکنده از عشق باشه و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در حالی که ساعت 3 بامداد هست، همچنان با شما خوبان شنونده هستیم با رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر. من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی. من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست. لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و داشتم پیامای گروه رو چک می کردم.